اخبار دردناکتری از این فاجعه مخابره شد، به طوری که خانواده های حجاج را نگران کرد. شاهدان عینی چه میگویند؟
من خودم بچه خوزستانم، گرمای اونجا رو دیدم، ولی اصلا فکرم سمت تلفات نمیرفتم.
خنک کننده هایی که اطراف اون بود، اینا قحط بود، اصلا عمل نمیکرد.
شدت گرمای هوا به حدی بود که باعث آتش و بیهوشی خیلی از دوستان میشد.
یه لحظه چهار تا بچه کوچیک از شدت گرمایی نکه ما سیاپوس و اصابدان پشت کمرشون اینا مردن. وقتی که مردن مادرشون شروع کردن جیغ زدن.
اکسیژن بسیار کم بود، آب نبود،
نفس شروع کردم نفس تنگی و اینجوری اینجوری کردن و احساس خطر کردم.
یکم جلوتر رفتیم، حدود 200 متر مانده بود، من مامورایی رو دیدم بالای ماشینا.
جمعیت همینجور اضافه میشد تا یک موج خیلی شدیدی ایجاد شد، جوری که
زنها، پیرمردها، اونایی که ضعیف بودن اولین افرادی بودن که کف خیابون افتادن.
به اون برگشتم پشت سرم، دیدم یه ویلچر که یه پیرزن روش نشسته بود چپ شدش، همه مردم هم افتادن رو ویلچر.
افتادن کف خیابون همون و در واقع جان باختن هم همون.
موج خیلی بیشتر از اینا بود، جوری بود که خودمونم افتادیم.
این واقعه مرگبارترین رویداد تاریخ حج است. واقعه سال 1990 دیگر حادثه حج با بیش از 1000 کشته بود که در آن 1426 زائر جان باختند. رویداد سال 1990 هم در مسیر رمی جمرات اتفاق افتاد. رمی جمرات چندین بار دیگر نیز چند صد کشته به جا گذاشته است. از جمله در سال 2006 میلادی بیش از 360 نفر از حجاج بر اثر ازدحام جمعیت هنگام اجرای مراسم رمی جمرات کشته شدند. صبح پنج شنبه دوم مهر 1394 مکه. نه صبح، فشار جمعیت در ساعت 9 صبح، دمای 47 درجه سانتیگراد بالای صفر، بسته ماندن گذرگاه فرعی 215، بسته شدن گذرگاه اصلی 204، همگی به تراکم شدید جمعیت، تلاش برای بالا رفتن از دیوارهای فلزی کنار گذرگاه، از هوش رفتن زائران، افتادن زیر پای جمعیت و در نهایت فوت برخی از زائران در ساعت اولیه انجامید. 10 صبح، تا ساعت 10 صبح بسیاری از زائران از هوش رفته بودند، برخی درگذشتند و هنوز هیچ اقدامی از سوی نیروهای نظامی و امدادی برای حل این مسئله مشاهده نشد. 11 صبح، امدادگران داوطلب از کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران بالاخره در ساعت 11 صبح با گذشتن از جمعیت متراکم توانستند خود را به قربانیان برسانند و برخی از مجروحان را نجات دهند. ساعت 12 گروهی از امدادگران سعودی به منطقه می رسند، اما همچنان اعزام مجروحین به بیمارستان به کندی پیش می رود. 13 تا 17 عصر، تعداد نیروهای پلیس تا ساعت 13 به تدریج افزایش می یابد و فضای منا امنیتی می شود. از ورود پزشکان و امدادگران داوطلب کشورها جلوگیری می شود. مجروحان زیادی همچنان روی زمین رها شدند. مجروحان به همراه جانباختگان و گاه بدون امداد رسانی به کانتینرها منتقل می شوند. برخی از اجساد زائران تا ساعت 17 همچنان روی زمین رها شدند. بر اساس آمار، این فاجعه مرگبارترین حادثه در طول برگزاری مراسم حج بوده است. با این حال پیش از این نیز بارها حوادث و فجایعی با کشته‌های صدها نفری حجاج در عربستان سعودی رخ داده است. 9 مرداد 1366، 31 جولای 1987، کشته شدن 402 تن که 275 نفر آنان ایرانی بودند و زخمی شدن 649 نفر که 303 ایرانی در میان آنان بودند. این واقعه در حالی رخ داد که حجاج مشغول سردادن شعار براءت از مشرکین بودند و با هجوم مسلحانه نیروهای سعودی روبرو شدند. 1369 دست کم 1426 تن از حجاج در پی ازدحام در تونل منتهی به محل رمی جمرات کشته شدند. 1373 270 نفر از حجاج 1374 در پی آتش سوزی در خیمه های نصب شده در 1375 دست کم 118 نفر 1378 عربستان سعودی 1381 1383 20 شهریور 1394 11 سپتامبر 2015 دست کم 118 تن در حادثه سقوط بالابر کشته شدند که 11 تن از آنها ایرانی بودند. به بهانه 11 سپتامبر و با توجیه مبارزه با تروریسم به دو کشور حمله نظامی شد که تا امروز حدود 1 میلیون نفر کشته به جای گذاشته است. این در حالی است که مدافعان جعلی حقوق بشر 3000 کشته حادثه 11 سپتامبر را در بوق و کرنا کردند، ولی در قبال کشته های میلیونی سکوت پیشه کردند، درست همانطور که در مقابل فاجعه منا سکوت کردند.
دهانه ها را با پول میبندند این سلسله و شجره خبیثه ملعونه، نمیگذارن کسی از این بندگان پول، بندگان دنیا، نمیذارن کسی از اینها حرفی بزند، اعتراضی بکند. یک حقیقت حقیقتیاب لازم است. چند هزار نفر به خاطر بیکفایتی و بیتدبیری و سوء عمل یک دولت جان میبازند، این دستگاه های حقوق بشری و دولت های مدعی حقوق بشر سکوت مرگ میگیرند و حرف نمیزنند. هیچی نمیگن. این هم یک نکته مهمیست. این کسانی که دل به دستگاه ها و سازمان های بین المللی میدهند و به اونها امید میبندند، ببینن این حقیقت را.
برخی کارشناسان سیاسی بر این باورند که حادثه منا عمدی بوده است و دلیلش واکنش عربستان در قبال شکست سیاستهایش در منطقه است. در پی تغییرات و سنت شکنی هایی که در تعیین ولیعهد انجام شده بود و منتقدان داخلی زیاد، و نیز به دلیل تحکیم رابطه با آمریکا و صهیونیست ها، عربستان نیاز به برجسته سازی فعالیت هایش در منطقه داشت. جنگ یمن را به راه انداخت، جنگی که بنا بود دو هفته‌ای به پایان برسد، تا امروز هنوز نتیجه‌ای برای سعودی ها نداشته است.
مسئله یمن، سعودی ها بدعت بدی گذاشتن در این منطقه و البته خطا کردن، اشتباه کردن. کاری که امروز دولت سعودی در یمن دارد انجام می‌دهد، عیناً همون کاری است که صهیونیست ها در غزه انجام دادن. دو جنبه دارد، یکی این که جنایت است، نسل کشی است، قابل تعقیب بین المللی است، این یک بعد قضیه است. بچه ها رو می کشن، خانه ها رو خراب می کنن، زیربناها رو نابود می کنن، ثروت های ملی را در یک کشور از بین می برن. خب این یه جنایت بزرگه، این یه طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه این است که سعودی‌ها در این مسئله خسارت خواهند کرد، ضرر خواهند کرد. اونا به هیچ وجه پیروز نخواهند شد.
سیاست‌هایش در سوریه و عراق با بنبست مواجه شد و پروژه برجسته‌سازی محمد بن سلمان که مسئولیت جنگ یمن با اوست به پروژه‌های مفتزهانه بدل شد. پروژه بعدی تضعیف ولیعهدی بود که مسئول برگزاری حج است و البته از خاندان مورد علاقه پادشاه نیست. فاجعه منا برای تخریبش کلید زده شد تا مانند باقی مدعیان حکومت کنار گذاشته شود. نکته حائز اهمیت در این فاجعه که دهان به دهان میچرخید، حضور محمد بن سلمان در خیابان‌های نزدیک مراسم بود که راهبندان راه انداخته بود. بن سلمانی که بنا بود پس از جنگ یمن به قهرمان ملی بدل شود که نشد، حالا چاره جز خراب کردن میدان بازی حریفش در سیاست و حکومت را نداشت.
کجا خانواده شما جزو جانباختگان حج بودن؟
نه خیر، ما هیچونم جزو جانباختگان نبودیم. امر فرمودن بیان امروز تشییع جنازه است، ما اومدیم انجام وظیفه شرعی کنیم. خودم سال 86 دوبار رفتم اونجا، ما دیدیم بله یه مقدار وقتی میان خب یه مقدار هست تنگ هزار، ولی اونی نیست که یهو بخواد این تعداد کشته رو تحویل اسلام و مردم دنیا بده. این نظر 100% ابن سعود بوده که خواسته مرمت رو عبدالی ببرد.
میتونستم با یه هلیکوپتر با یه آب اونجا، چون که مکه من خودم رفتم انقدر که
میشد با یک بطری آب جان چند نفر را نجات داد. آب را دریغ کردن،
کشتن جوانای ما، خدایی کشتن جوانای ما.
میشد با آبپاش‌های ماشین آتش نشانی حاضر در محل جان زائران را نجات داد، اما دریغ کرد، اما دریغ کردن.
صحنه که اتفاق افتاد، اگر گیریم که این صحنه تصادفی بوده و بی تدبیری بوده، که حتما بی تدبیری بوده، اتفاقاتی که بعد از او افتاد یقینا نشان از سیلی بوده که آل سعود در یمن بوده.
نام سرزمین وحی، سرزمین پیامبر حجاز است و اداره فریضه حج به عهده تمام مسلمین جهان است، نه دولتی بی کفایت که خروجیش جز جنگ و فاجعه چیز دیگری نیست.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، دل افسرده ایران
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. رسم رفاقت رو باید به جا آورد با سلام. یعنی چی؟ یعنی نمیشه بگیم سلام، اصلا این که خیلی واضحه، نمیشه بگیم سلام و در سلامتی نباشیم، حالا هر حدیش که هست. حتی وقتی که یه نقدی یه اشکالی وارد میدونیم نسبت به مخاطبمون، وقتی میگیم سلام یعنی من یه اندازه ای از کارهای تو رو قبول دارم، من اندازه ای از ارتباط رو میتونم با تو برقرار کنم، من اندازه ای از سلم و سلامتی رو در ارتباط با تو قائلم بهش. و اون وقت تمرین میکنم که این صداقت رو یواش یواش به همه اجزای وجودم تسری بدم، یواش یواش این حرفم و این قولم با دلم و با عملم سازگار باشه. صادقانه سلام. گمشده نهایی همه، یعنی من شما هم وقتی که پیش خودمون تأمل میکنیم یه چیز بیشتر نیست. گمشده نهایی همه چیزی نیست جز آرامش. آرامش یعنی چی؟ یکی از ساده ترین تعریفایی که برای آرامش میشه داشت این هستش که آدم نه دغدغه، چون آرامش مال ذهنه، مال دله، مال ظاهر بدن نیست. خب حالا این ذهن و این دل چجوری میتونه آرامش پیدا کنه؟ این که نه دغدغه از دست دادن چیزی که داره رو داشته باشه، نه نگرانی به دست نیاوردن چیزی که احساس میکنه که باید به دست بیاره و باید براش تلاش کنه. نگران نیستش که نکنه از دست بده، نگران نیستش که نکنه به دست نیاره. خیلی مهمه ها، خیلی مهمه ها. آدم خیالش راحت بشه که تلاشش بیهوده نیست. همین اسمش که میگیم خیالش راحت بشه، این آرامش دیگه. خدا میگه که اونایی که ایمان به دلشون وارد میشه، به دلشون وارد میشه، یعنی نسبت به چیزای مطمئن، به چی حالا مطمئن میشن؟ اول از همه این که یؤمنون بالغیب، مطمئن میشن که عالم فقط همین ظواهری که میبینن و میشنون و لمس میکنن و حسش میکنن فقط همین ظاهر نیست، یه پس و پشتی هم داره، یک غیبی هم داره، یه معنایی هم داره، یه معنایی هم داره که اون معنا هستش که احاطه و تسلط داره بر همه این اشکال. مثل اینکه کسی معنای حرفی رو اگر بدونه، خب میتونه به زبانهای مختلف، به جمله‌های مختلف حتی در یک زبان همون معنا رو بیان کنه، شکلش تغییر میکنه ولی معناش ثابت میمونه. کسی که اعتقاد داشته باشه یه معنایی وجود داره، اون وقت دیگه خیلی نگران تغییر اشکال و ظواهر نیست، او دیگه خیالش راحته که حتی یه قدمم که برداره این دیگه براش نگهداری میشه، این دیگه از بین رفتنی نیست واسش. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر، دل قوی دار، خیالت راحت، آروم باش، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. آیت الله آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه.
اون چه که دل را صیقل می دهد ذکر الله، اما افراد مختلفن لذا قوالب ذکرشون هم چه مختلف. اون چرا که موجب می شود آرامش می دهد به دل، یعنی این حالت اطمینان می آورد در ناحیه ایمان، اون هم ذکر الله. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله. خب ایمان باید اول باشه، بعد چی بیاد؟ اطمینان بیاد. الذین آمنوا و تطمئن چی قلوب اونها به ذکر الله. مؤمن به ذکر الهی آرامش دلی پیدا می کند. بعد دارد علاوه ذکر الله چی؟ تطمئن القلوب. دل آرامی میشه، قراری پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه این دل.
وقتی یه چیزی نشانه ایمان میشه، وقتی یه چیزی انقدر اهمیت پیدا میکنه که در زندگی آدم میتوانه ملاک درستی و نادرستی خیلی چیزهای دیگه بشه، اون وقت این اهمیت در امر خدا و موعظه خدا هم به حد اکثر ظهور و بروز میرسه. آیات 58 و 59 از سوره مبارکه نساء: و امر خداوند به بازگرداندن امانات به اهلش و رعایت عدل در حکم کردن بین مردم. استاد مرحوم شهات محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير أحسن تأويلا.
الله الله الله.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا الله كان سميعا بصيرا
الله. جميل.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العلي العظيم.
می شود با فرشتگان دعوت کرد به گفتگوی با خدا. رادیو ایران، اذان مغرب به افق تهران، جناب استاد محمد پور.
أشهد أن لا